سلام، پادکست 20 در جنگل های سیبری، 8 ماه مه. در دشتی سفید و خاکستری راه می روم. ترک های عمیق یخ ها در آن شبیه زخم هایی هستند که به جای خون از آنها آب بیرون زده. برای دیدن ولودیا به ایلوشین می روم. زخم بک بهتر شده. او پهلو به پهلوی آنها با آرامی قدم بر می دارد. 5 ساعتی طول می کشد تا این مسیر را طی کنیم، چون آنقدر شکاف های عمیقی در میان یخ ها به وجود آمده که باید برای پیدا کردن مسیر درست در مارپیچی 1000 تویی بگردیم. عقاب بزرگی با بالهای بی حرکت بالای سر ما در پرواز است. شاید به دنبال فک مرده‌ای می گردد. پشت میز ولودیا نشستم و از قاب پنجره تصاویر بی پایان این سرزمین را نگاه می کنم. روزها برای خلوتگاه های این چنینی از کلمه استفاده می کنند که به معنی عمق و قعر است. گلوبینا. ایرینا ژولیده در حال چراندن غازهایش در قسمتی از باغچه است که در آن سبزی کاشتند. یک گربه رد می شود و به دنبالش یک بز. این پنجره شبیه یک تابلو نقاشی است. می توان اسم این تابلو را گذاشت روزی در سیبری. وقتی به ایلوشین رسیدیم، بک و آیکا با اینکه 4 ماه بیشتر ندارند به سمت 5 سگ نگهبان ولودیا رفتند و با آنها درگیر شدند. آنها حسابی کتک خوردند، ولی من آنها را به خاطر شهامت و خودباوریشان تحسین می کنم. ولودیا لیوان بزرگی چای می ریزد و در آن لیمو ترش می چکاند. رادیو خشخش می کند. ترانه ای از ایو مونتان به اسم برگ های بیجان در حال پخش است. مجری شروع می کند به سخنرانی در مدح ارتش سرخ. فردا 9 مه است. سال روز بزرگداشت پیروزی ارتش سرخ. روسیه امروز هم همچنان به شکست دادن فاشیست ها به همان اندازه گذشته بها می دهد. گذر 65 سال آن مسئله را برایشان کمرنگ نکرده. آنها طوری درباره این موضوع با آب و تاب حرف می زنند که انگار همین دیروز اتفاق افتاده. واقعا به جز این جریان که 65 سال پیش اتفاق افتاده، موضوع جدیدتری نیست که در مورد افتخاراتش حرف بزنند. چرا در فلوریدا نبرد سیاه آنجا همه نیروهای آمریکایی نابود شدند؟ با ولودیا می رویم تا در جنگل دام پهن کنیم. روال کار خیلی ساده است. ورقه فلزی که روی آن را با اره آهنبر 5 شکاف دادند روی گودالی میگذارند و آن را با علف و شاخ و برگ‌هایشان می‌پوشانند. یک سنگ نمک توجه حیوان را به خودش جلب می‌کند. وقتی حیوان پایش را روی تله می‌گذارد، در چنگک‌های آن گیر می‌کند. غنایمی که از این راه به دست می‌آیند در شهرها به قیمت‌های زیادی به فروش می‌رسند. انسان‌ها فکر می‌کنند که خالی کردن جنگل وظیفه است که بر دوش آنها گذاشته شده. شب است. ولودیا، تو شطرنج نداری؟ چرا؟ این بازی هوش زیادی میخواد. البته در مرتبه دوم بعد از تیر و کمان قرار میگیرد. بازی میکنی و من میبازم. خواندن کتاب موران را تمام میکنم. تصمیم گرفتم کتابهایی را برای خواندن انتخاب کنم که دقیقاً نقطه مقابل زندگی فعلی هم هستن. اینجا که باد به آرامی برگ‌های درختان سدر را به حرکت درآورده، با دسیسه‌های سیاسی، پیچیدگی‌های دربار ورسای، بیزاری‌ها و اداوت‌ها در این کتاب احساس بیگانگی می‌کنم. سوال این است، چه کسی می‌تواند این نقش‌ها را تعیین کرده باشد؟ چرا ولودیا در دربار لویی 14 نبوده و کنده در جنگل‌های تایگا؟ موران می نویسد که در برابر این اثر طبیعت به خود می لرزد. انگار از این همه فراموشکاری بر روی این کره خاکی خسته است. چقدر واعظان برایش تکرار کردند که حقی نسبت به انسان برگردن او نیست. اما او دیگر حوصله‌اش تمام شده. من اینجا در کلبه‌ام نشستم تا آن چیزهایی را فراموش کنم که واعظان در سرمان فرو کردند. نهم مه. نویسنده این کتاب در فصل دوم می نویسد سه راه برای زندگی کردن وجود دارد. ابتدا از آن لذت ببری و بعد یاد مسائل جدی و کار بیفتی، یا اینکه ابتدا سخت کار کنی و آخر عمر لذت ببری، یا اینکه کار و لذت را به پای هم داشته باشی. زندگی اینجا در این کلبه مصداق سومین مورد است. ساعت 8 صبح یک خرس 300 کیلویی آمده بود و روی ماسه های دامنه جنوبی بیشه های ایلوشین پرسه می زد. ملودیا برای فریب دادن و به دام انداختن حیوانات دبه ای را پر از چربی فوک کرده و آنجا گذاشته. او زیر لب می گوید آه، اگه فقط 500 متر بالاتر بودیم، خارج از محوطه حفاظت شده، می توانستم بهش شلیک کنم. یأس همه وجودم را می گیرد. امان از ما آدم ها. برای اینکه دیگر میلی به نابودی دنیا نداشته باشیم، حتما باید قسمتی از مغزمان را همان هنگام تولد بردارند. انسان مانند کودکی دمدمی مزاج است که دنیا را اتاق خوابش، حیوانات را اسباب بازی هایش و درخت ها را بازیچه های خود می داند. آیکا و بگ از اتفاقات دیروز درس گرفتند. روی پاهای من ماندند و به سکهای دیگر نزدیک نمی شوند. همین که وارد خانه می شویم سکهای ولودیا پارسکنان به روی شانه های آنها می افتند. خودم را قاطی زد و خوردشان می کنم و با پا لگت هایی به پهلوی آنها می زنم تا از طول سکهایم حمایت کنم. کنسرتی از صدای پارسای آنها را افتاده. ولودیا فریاد می زند ولشان کن، بگذار کار خودشان را بکنند. گربه سیاهی که دیروز با آیکا حسابی دوست شده بود به کمک آنها می آید و با چنگ زدنهایش آنها را گیج می کند. باید برای خدمتی که به گارد ویژه سلطنتی کرده نشان افتخار امپراتوری درختان سید را به او بدهم. بعد از بوسیدن گونه های سرد ایرنا و در آغوش کشیدن ولودیا از آنها خداحافظی می کنم و راهی خانه می شوم. در راه برگشت یک فوک را می بینم. او کنار یک شکاف میان یخها دراز کشیده و آفتاب می گیرد تا اگر مورد اضطراری پیش آمد بتواند در آب بپرد. سینه‌خیز روی تکه یخی جلو می روم که در میان ردیف یخهای شناور استتار شده. نمی دانم صدایم را شنید یا سیاهی آیکا روی سفیدی زمین توجهش را جلب کرد که 200 متر مانده بود به او برسم غیبش زد. هوا گرمتر شده و حلقه‌های حاصل از دود بخاری در هوا دیگر زود ناپدید نمی شوند. دهم مه. امروز صبح سپیده باز هم به وعدهش عمل کرد. خورشید سر وقت در آسمان ظاهر شد. به سمت کوه ها می روم تا آنها را که از دست برفا خلاص شدن در آغوش بگیرم. فقط قله ها و ارتفاعات هنوز سفیدن. روی یکی از یخهای شناور دریاچه می پرم. ناگهان می شکند و من که قدم های کوتاهی برداشته بودم داخل آب می افتم. در راه برگشت خیلی سردم شد. شکاف‌های میان یخ‌های دریاچه به روی آدم‌هایی که اعتماد به نفس بیشتری دارند و با خیال راحت و بدون احتیاط پا روی آنها می‌گذارند بوسه مرگ می‌دهند. بعد از ظهر می‌روم سمت آبشار. برف هنوز هم به کف چوبی اسکی‌هایی که به پا دارم می‌چسبد و درخچه‌های کاج حرکت در این مسیر را حسابی سخت کردند. برای جلو رفتن باید از صخره ها کمک می گیرم. سگ ها هنر گنجشک‌ها را در بالا رفتن از مسیرهای سخت یاد گرفتند. روی لبه پرتگاهی که به آبشار منتهی می‌شود، بهار آماده ایستاده و منتظر تاج‌گذاری است. نشانه‌های لطافت بهاری ظاهر شدند. شقایق‌های کوهی زیر نور خورشید بیتابند. میان یخ برفا گیاهان سبز روییدند. رد پاهای من روی برفا پیداست. خرس قبل از آن که دوباره به طرف رودخانه پایین رود آنها را دنبال کرده. مورچه ها از بالای کوه پایین آمده و روی دامنه ها سرازیرند. می توان اینطور تصور کرد که دست جمعی به مراسم آیینی عبادت خورشید می روند که در پای هرمی برگزار می شود، مربوط به دوران قبل از کریستوف کولوم. هرم هم کمی ساییده شده. زیر یخها سیلابهای جریان دارند. برف کوه ها آب شده و روی دامنه ها جویهای آبی را افتاده. آنها پر از هیجان و شتابند، درست مثل دخترانی که میخواهند تن به دریا بزنند. درختان توسکا جوانه زدند. گلها درخچه های آزالیا را با خالهای بنفش آراستند. برگها انقدر برق میزنند که انگار واکس خوردند. بوی واکس را هم میتوان از آنها استشمام کرد. این کمروی طبیعت مقدمه ایست برای فتح و پیروزیش. دو تعبیر مخالف هم موجب این رنسانس می شوند. یکی بیرون آمدن همه چیزهایی که زیر زمین مدفون شده بودند و دیگری سرازیر شدن چیزهایی که در ارتفاعات پناه گرفته بودند به سمت پایین. آنها که به پایین سرازیر می شوند، آبی که از قله ها جاری می شود، سیلاب هایی که دامنه ها را می شویند، مورچه هایی که از سوراخ هایشان بیرون آمده اند، شیره درخت ها که روی تنه هاشان مانند مروارید حلقه زده اند، قندیل هایی که روی خاک افتاده اند، خرس ها و گوزن ها که دشت ها را ترک کرده و به امید یافتن غذا پایین به سمت ساحل آمده اند. اما آنچه از زمین بیرون می زند، میلیاردها کرم حشره که از سخ در می آیند، ساقه های تازه و گل هایی که روی آنها می رویند، دسته های ماهی که بعد از زمستان حالا دوباره به سطح آب می آیند، و من که امشب در این سپیده دم پیدایش با آرامش تمام در کنار ساحل نشسته و سیگار دود می کنم. آن بالا آبشار هنوز یخ بسته است، اما آزادی او هم نزدیک است. این موضوع مسئله اصلی این روزهاست. شب ظرف یک ساعت 3 ماهی سالمون میگیرم. عجیب است که دریاچه هیچ وقت بیشتر از این ماهی در اختیار من نمیگذارد. انگار که سهمیه ای را مطابق نیازم برایم در نظر گرفته. شاید در آن رازی باشد که مرا از تب گناه هرس برحذر دارد. روزگاری در دوران غارنشینی میبایست خیلی بیشتر از نیازهاشان ماهی میگرفتند. کسی چه میداند؟ شاید همین مسئله زمین ساز غارتگری ها و چپاول های امروزی شده باشد. اما اینکه همیشه تعداد کمی ماهی میگیرم دلیل دیگری هم میتواند داشته باشد، اینکه ماهیگیری مبتدی ام و البته این دلیل محتمل تر است. امروز یک پرستو دیدم. خیلی اتفاقی چشمم به او افتاد. ممکن بود بدون آنکه او را ببینم از کنارش بگذرم. غروب بازتاب نور به شکل زیبایی روی قله‌ها می افتد، قرمز و آبی مثل یک نقاشی پاستل. یخ‌ها دیگر مدت زیادی آنجا نمی مانند. کنار چاه آبم در میان برف‌ها گوداری با قدر 1 متر می کنم و این کار این حس را به من می دهد که در حال حفاری داخل کوهی از شکر هستم. زیر نور فانوس در حوضچه جدیدم می پرم داخل آب. روزها برای آرامش روحشان همیشه این کار را می کنن. آب 2 یا 3 درجه پاهایم را به گزگز می اندازد و بدنم را منقبض می کند. سیگار در این هوا و آدم توهم گرما می دهد. به نظر می رسد که قلبم متعجب شده. مغز انسان درست مانند اداره مرکزی که خود از کارهای شاقی که زیر دستانش یعنی بدن را محکوم به انجامشان می کند شاکی است. ماده خاکستری مغزم با لذت در مایه نخاعی شنا می کند، در حالی که استخوان‌هایم حسابی در برابر سرما خسته شدند. با عجله بیرون می آیم چون یک دفعه در آب ماهی‌های بزرگتر را می بینم که به دنبال چیزی برای خوردن می گردند. بایکال برای این لاشخورها موهبتی الهی است. 11 مه. دلم برای هیچ چیز در زندگی گذشتم تنگ نشده. وقتی دارم عسل را روی نان میمالم، یک دفعه به این فکر میفتم که چطور دلم برای هیچ چیز تنگ نشده، نه تعلقات مادیم و نه نزدیکان و آشنایانم. این فکر خاطرم را پریشان میکند. یعنی به همین سادگی میتوان عادتهایی را که 38 سال با آنها خو گرفتیم ترک کرد. وقتی زندگی ما را حول این تفکر بسازیم که هیچ چیز به ما تعلق ندارد، تنها چیزهایی را در اختیار میگیریم که ضروری هستند. با دوربین در فاصله 2 کیلومتری یک فوک میبینم، دور میزنم و با احتیاط طوری به او نزدیک میشم که پشت به نور باشم تا متوجه من نشود. یکی از ترک ها این وسط باز شده و فاصله 5 متری به وجود آورده. تکه های یخ شناوری که آنجا هستند نقش پل معلق را برایم بازی میکنند. از روی یکی روی دیگری میپرم. به 100 متری فوق که میرسم ناگهان ناپدید میشود. انگار چاله کنارش در یک چشم برهم زدن او را بلعیده است. امشب سگهای کوچولو 2 ساعت تمام دنبال پرنده میدویدند و بعد هم بر سر پنجه یک گوز با هم کلنجار میرفتند. باید از آنها درس پشتکار و شکیبایی بگیرم. 12 مه. 6 صبح با آسمان نگاه میکنم. آتش روشن میکنم. در حالی که زیر لب قربان صدقهش میروم، بعد میروم و از گودال آب میکشم. دماسنج 2 درجه زیر 0 را نشان میدهد. کمی نان شیرین با چای داغ میخورم. از لابلای بخار چای به دریاچه نگاه میکنم. باز هم به دریاچه چشم دوختم، اما این بار از میان دود سیگار. در حالی که میوه‌هایی را که ایرینا داده می‌خورم، کتاب وعده سحرگاه را تمام می‌کنم. به 4 لانه مورچه‌ای که دور کلبه به فاصله‌های 300 متری از هم قرار دارند سر می‌زنم تا از استحکامشان خیالم راحت شود. با دوربینم دنبال فوکی می‌گردم که زیر آفتاب لم داده باشد. شیشه چراغ گردسوزم را تمیز می کنم. غلاف چاکویی را که پریروز خراب شده بود تعمیر کردم. هیزم شکستم. به سگها غذا دادم. شام شب را آماده کردم. ظرف 40 دقیقه از آن چاله ماهیگیریم که از همه نزدیکتر است 2 ماهی گرفتم. به این فکر کردم که اگر آن کسی که دوستش دارم، تنها کسی روی این زمین که دلم برایش تنگ می شود، قبول کرده بود که با من به اینجا بیاید، امروز چطور می شد؟ به دلایلی که باعث شد همراهی من به اینجا را قبول نکند فکر نمی کنم، اما فکر نکردن به او غیر ممکن است. از غروب آفتاب لذت می برم که کم کم منظره جنگل را از نظرم پنهان می کند. 13 مه. باران می بارد و هوا سرد است. برگ های درختان سرد برق می زنند. زیبایی همیشه دنیا را نجات نمی دهد. گاهی دامی است برای به کشتن دادن انسان. سکوتی خاکستری دریاچه را فرا گرفته. این روز بارانی چه چیزهایی را در خود مخفی کرده؟ گذر زمستان؟ نه، بهار خیلی به تعهداتش پایبند است. زیبایی فصول به این است که هر کدام مؤدبانه در نوبت خود می آیند. هیچ کدام معطل نمی مانند. حدودهای ساعت 5 بالاخره تغییراتی اتفاق می افتد. آسمان باز می شود. آبی آسمان پنبه ابرها را می زند. توده‌های خاکستری متلاشی می شوند و شال مه دور گردن جنگل می پیچد. 14 مه. زمان زمان گذشت. ظاهرا تنها یادداشت نویسنده از روز 14 مه همین گذشت زمان هستش. 15 مه، مشغول کردن فکر برای گرفتن عکس از یک لحظه بهترین وسیله برای نابودی اوج زیبایی آن لحظه است. موقع طلوع خورشید 1 ساعت کنار پنجره می نشینیم و به تغییرات لحظه آسمان زل می زنم. کلبه جایی است که در آن قرارداد آتش بس با زمان را امضا کردم. با زمان صلح کردم. کمترین نشانه ادب آن است که بگذاری بگذرد. از قاب پنجره‌ای به پنجره دیگر، از شیشه‌ای به شیشه دیگر، میان صفحات یک کتاب، زیر پلک‌های بسته، باید کنار برویم تا راه را برای عبورش باز کنیم. پرنده‌های خاکستری در گوشه سقف لانه کردند. سگ‌ها دیگر کاری به کارشان ندارند. پشت میز نشستم و به مرگ یخ‌ها نگاه می‌کنم. لایه روی آنها کاملا از بین رفته. آب مانند عفونت دارد تمام بدن دریاچه یخی را می‌گیرد. دریاچه رنج می‌کشد و نمی‌داند که انسان‌هایی بر بالین او هستند. من یکی از آن کسانی هستم که شب را بالای سرش بیدار می‌مانند. اینجا ساعت‌ها با نشانه‌های منظم و موزون سر می‌رسند که ضرب آهنگ آنها مانند نطخوانی است. رسیدن پرنده‌ها سر ساعت 8، جارو کشیدن سقف آسمان توسط اشعه خورشید ساعت 9:30 صبح، بازی سگ‌های کوچولو در شروع روز، پیدا شدن سر و کله فوک‌ها اواسط بعد از ظهر، انعکاس نور ماه در سطل آب دم غروب، مجموع اینها دور مکانیکی کاملی را به وجود می آورد. ملاقات‌های انگشت شمار اینجا یکی از اتفاقات مهم زندگی در جنگل به حساب می آید. انتظارشان را می کشم. چشم راهشان هستم. وقتی پیش می آیند قدرشان را می دانم و بر آنها درود می فرستم. آنها مهر تأیید می زنند بر اینکه شعر زندگی هنوز آهنگین است. یونانی های باستان در انتظار تغییرات جوی اینچنین بودند. به یک باره که پیش آمدی می شد، انگار خدا روی زمین تجلی می‌یافت. این تأثیر انسان در برابر جلوه منظر ماه نشانه چیز بیخردی یا خردمندی. اینجا خوشبختی در یک چیز خیلی ساده خلاصه می شود. انتظار برای چیزی که می دانیم اتفاق می افتد. زمان به این پدیده ها نظمی شگفت انگیز می بخشد. اما در شهر روال متفاوتی حکم فرماست. دائماً توقع اتفاقات پیشبینی نشده تازه ای را داریم. همواره آتشبازی از جریانات تازه منوال عادی ساعتها را برهم می زنند و شب را با دسته های نوری ناپایدار و گذرا روشن می کنند. در کلبه اما بیشتر با ریتم یک نواخت یک گام شمار زندگی می کنیم تا با جرقه های آتشبازی. سگ‌ها به این تکرارها خو گرفتند. به محض اینکه اتفاق جدیدی پیش می آید آنها شروع به بیتابی می کنند. چه اتفاق پیشبینی نشده افتاده باشد، چه مهمان سرزده ای رسیده باشد، آنها می غرند، پارس می کنند، حمله می کنند. برای آنها هر گونه تازگی دشمن به حساب می آید. گاهی شهودها از اعماق وجود نشأت می گیرد. در این مواقع دیگر بحث بر سر لرزش در برابر نشانه های دنیا نیست، بلکه صحبت از شوری درونی است، از جرقه در ذهن یا میلی گذرا که انسان بر اساس آنها به کشف و درک سرزمینی نائل می شود که در آن خدایگان با شیاطین در ستیزند. بعد از ظهر باز هم باران می بارد. ابرها از طرف غرب وارد می شوند و بر فراز دریاچه از حرکت می ایستند. در این سرزمین بارش ها انگار تمامی ندارند. کلاغ ها آواز سر دادند. قطره های آب روی سفال های سقف می بارند. طبیعت در حال عبور از تنگه افسردگی است. برای من که زنده در تابوت جنگل گیر افتادم، با رسیدن شب همه چیز هولناکتر می شود. پشیمانی و ندامت از این سایه ها کمک می گیرند تا در وجودم بلغزند. ساعت هفت شب وقتی هوا رو به تاریکی می رود، آنها عملیاتشان را آغاز می کنند. شهامت می خواهد که همه چیز را از رو به رو نگاه کنی. زندگی، دورانی که در آن زندگی می کنی و چیزهای دیگر، غم غربت، افسردگی و خیال پردازی ها به روحهای رمانتیک، توهم فراموشی و رهایی پرهیزکارانه می دهند. این صفات همگی در قالب زیبایی ظاهر می شوند، اما در واقع روی دیگر بزدلی و ترسند. من چه هستم؟ مردی که دنیا او را مجنون کرده و در کلبه‌ای در دل جنگل کنج عزلت گرفته، یا انسانی بزدل که به جای همپایی با زمان و برخوردی هوشیارانه در اینجا کنار ساحل قدم می زند؟ این یادداشت 15 ماه مه بود. این کتاب به نظرم علاوه بر ویرایش، فکر کنم نیاز به یه ترجمه هم دیگری داره. حیف که این ترجمه نتونسته زیبایی های اثر رو خوب نشون بده. نکته دیگه شلو اگه یه وقت فرصتی شد، شاید بخشایی از اونو با ترجمه انگلیسیش مقایسه کنم تا ببینیم چقدر این مت از دست داده اونو. به اجبار مجبوریم با همین ترجمه سر کنیم. 16 مه. بالاخره آسمان باز می شود. اینجا کار من شده همین. 3 یا 4 روز است که بیحال کنار پنجره نشستم. یک دفعه تصمیم می گیرم که بروم بیرون. لباس گرم سگ ها می پوشانم. کوله پشتی هم را بر می دارم و به اندازه 3 روز آذوقه داخلش می گذارم. روزها همینطوری هستند. روزهای طولانی را بیحال گوشه کز می کنند. ولی در عوض این روزها را با گردش های پر از فعالیت تعدیل می کنند. اوضاع یخها هنوز خوب است. به سمت جنگل های سلف می روم. وقتی از روی شکاف ها می پرم، فاصله ام را با لبه یخها حفظ می کنم، چون قدر یخ در قسمت های کناری خیلی نازک شده. ناگهان رگبار می گیرد. در جنگل کهنسال پناه می گیرم. این جنگل پوشیده از درختانی است که سالیان سال از رودخانه‌ای که من عاشق آن هستم تغذیه کردند. پاهایم در خزه ها فرو می روند. نوارهای ابریشمین گلسنگ زیر درخت ها را فرش کردند. این جنگل لجنزارهای داستانهای والتر اسکات را دارد. والتر اسکات، رمان نویس اسکاتلندی که اغلب رمانهاش به تاریخ زادگاهش بریتانیا و فرانسه قرون وسطا برمیگرده. و پوشش گیاهی زیر درخت‌های شبیه دنیای گم شده است، اثر مایکل کرایتون، که ادامه پارک جوراسیک با محتوای علمی و تخیلی. سر و کله خورشید پیدا شده و پرتوهایش را در میان مه رها کرده. درخت‌های توس مانند محرابی از سنگ‌های آج کنار هم صف کشیدند. عطر گل‌های وحشی که با بوی رطوبت جنگل در هم آمیخته مانند آن است که بوی عطر خانمی آراسته و مرتب در حال خرد کردن کنده درختی است که خرس‌ها شکافتند، با بوی نم چوب‌ها در هم آمیخته باشند. بوی نفس‌های جنگل هم می‌آید. سگ‌های کوچولو گیج شدند. انگار در صندوقچه عطرها را باز کردند و بوهای مختلف از آن بیرون زده. اینجا در جنگل‌های سرد سیبری، اگر ملکه پری‌ها در لباس دنباله‌داری ظاهر شده و با دستش پرده‌های خزها را کنار بزند، تعجب نمی‌کنم. پشت ردیف درختان بید که به شکل عجیب و غریبی به صف ایستادند، یک منطقه وسیع گوتر از بقیه قسمت‌ها پیدا می‌کنم. اینجا 20 سال پیش کمپ زمینشناسان بوده که از طریق پیستی به دریاچه مرتبط می‌شده. در ارتفاع 700 متری این ایستگاه هنوز روی نقشه هست. 4 کلبه خرابه و 2 واگن فلزی زنگ زده در بین درختان قطع شده که روی زمین افتادند. در سمت شمال 2 دره وجود دارد که با تپه سنگی از هم جدا می شوند. در این صخره پوشیده از درخچه های کاج کمی خستگی در می کنم. شاخه های درختان که روی سنگ ها را گرفتند دیواری نرم ولی غیر قابل عبور را به وجود آوردند. از دره کوچک پایین می آیم و بعد دوباره از صخره های عقبی بالا می روم. در ارتفاع 1000 متری گچ های ویرانی به جاست که به نظر می رسد شاید اردوگاهی موقتی بوده. رگبار می گیرد. انگار به یک باره همه آب آسمان روی بام سنگی ما می ریزد. رد و برق. آیکا و بگ را می ترساند. آنها زیر یک درخت توس گلوله شدند. آنها را تحسین می کنم. این موجودات کوچک بدون آنکه آذوقه‌ای داشته باشند و یا برنامه‌ای برای برگشتشان به دل کوه زدند و از زندگیشان لذت می برند. چوب‌های کاج را می برم و بالای سرمان سقفی درست می کنم و بعد 3 ساعتی طول می کشد تا از چوب‌های خیس آتش درست کنم. چند صفحه از کتاب برادرزاده رامو را می خوانم. نام یک کتابی ادبی است توسط دیدرو، نویسنده فرانسوی. دیدرو کتاب معروف دیگری هم داره به فارسی، ترجمه شده به اسم ژاک قضا و قدری. این اولین باری نیست که دیدرو آتشی به راه می اندازد. از تکه های کوچک پوست درخت ها که برخلاف پوست من خوش شدند شعله بیجانی به وجود می آید. این آتش مثل حیوان بیچاره ای است که مجروح شده و جانی ندارد. شاخه های کوچک را در آن می ریزم تا جان بگیرد. شعله می لرزد. حال کسی را دارم که در حال احیای قلبی یک بیمار است. بالاخره می گیرد. موفق شدم. تا جان دارم در آن می دمم. جرقه های آتش جان می گیرند. سگ ها می آیند تا کنار آن خودشان را گرم کنند. چادر را که برپا می کنم دوباره باران می گیرد. خودم را زیر سقف چادر که هنوز خوب برپا نشده جا می دهم. انگار در هر رد و برقی هزاران الماس آتش می گیرند. چادر تا شده، غرق آب شده، اما هنوز سر پاست. وقتی باد و بوران در میان کوه‌ها و دیواره های نایلونی چادر من غوغا به پا کرده، پی می برم که چرا دیدرو دوست داشت زیر نوری ملایم در قصلی سلطنتی بیارامد. باد می گیرد. رگبار تمام می شود. آسمان صاف شده و ستاره ها بر می گردند. سگ ها در آب وول می خورند. باد ملایمی چادر را خوش می کند. در این دره کوچک خوشبختی خاکسترهای آتش گرم و روشن هستند. دوباره با آتش جان می دهم و بعد می خوابم. 17 می. خورشید در آسمان بالا آمده. سگ‌ها از بیدار شدنم استقبال می‌کنند. حتما منتظرن تا با آنها غذا بدهم. اما من چیزی جز کمی نان ندارم. فکر می‌کنم که باید برگردند. اما آنها این کار را نمی‌کنند. و همانجا روی پاهای من می‌مانند. آنها ما انسان‌ها را مثل خدا، مثل مادر، مثل سرورشان می‌دانند. چادر را جمع می‌کنم و به سمت تپه بالا راه می افتم. 5 ساعتی راه می رویم. وقتی مانعی سر راه ما سبب می شود سگ ها می ایستند و ماتم می گیرند. آیکا جایی را برای عبور پیدا می کند و برادرش را که ذکاوت کمتری دارد راهنمایی می کند. مستقیم بالا می رویم. در ارتفاع 1600 متری به بستری از برفای کوبیده شده و سفت می رسم. آیکا و بک روی تخته سنگی نشسته و به دریاچه نگاه میکنن. در ارتفاع 2100 متر هوا فوق‌العاده سرد است. در سمت شرق قلب منطقه حفاظت شده به چشم میخورد. قسمت پشتی قله رشته‌کوهی که در امتداد بایکال است ریزش کرده. چشمانداز شمالی ساحل تنگ شده. بایکال مانند سنگ قیمتی است که در جعبه جواهرات خودنمایی می کند. سمت شرق در جنگل های کاج های خاکستری گود هایی به شکل دره های کوچک وجود دارند که در آنها دریاچه های کوچکی دیده می شوند. شاخه های رودهای شیار شیار از آنها جدا می شود. سرمای هوا اینجا خیلی شدیدتر از کنار دریاچه است. کمپانی های الوار فروشی آسیایی به این مناطق بکر نظر دارند. چینی ها برای مالکیت این منابع آب و چوب خواب های دیدند. در تاریخ بشریت هیچ جمعیتی بافت یافت نمی شود که برای مدتی طولانی از مکانی خالی از جمعیت که سرشار از منابع گوناگون است چشم پوشی کند. تاریخ می تواند پاسخگوی قوانین مربوط به انتقال آب باشد. در این بازی میان چین و سیبری مغولستان نقش سوپاپ اطمینان را دارد. اگر اینجا بر سر کنترل این جنگل ها جنگی در بگیرد، قله‌ای که من الان روی آن ایستادم جای خوبی برای پست دیدبانی است. مزیت چینی ها ولع و تعداد نفراتشان است. مزیت روس ها خشونت و نفرتشان نسبت به هر چیزی است که مام وطن را تهدید می کند. سکای کوچولو بینیشان را در پشمهایشان فرو کرده و به خواب عمیقی فرو رفتند. دوباره پایین می آیم. در نیمه راه مسیر باریک می شود و راه رفتن در برف را برایم سخت‌تر می کند. سگ‌ها که نمی توانند از این مسیر سخت عبور کنند ناله می کنند. آیکا خودش را می اندازد پایین، اما روی کمک من حساب می کند. می گیرمش و در این حال مراقبم که بک نیفتد. روشی که سگ کوچولو ابدا کرده خوب جواب داد و ما بالاخره به پای کوه رسیدیم. آن پایین به رد پاهای دیشب خودم بر می خوردم. جای پاهای خرسی آنها را قطع کرده. رد پاها خیلی عمیقند. به نظر می رسد که خرس تازه از آنجا گذشته و ظاهراً هیچ توجهی هم به جای پاهای من نداشته. دور تا دور جنگل سیلاب را افتاده. زبان برف که روی آبهای دهانش را می پوشاند حالا بریده شده و آنها بیرون ریختند. آتشی درست می کنم تا خشک شوم و زیر آفتابی لذت بخش می خوابم. از طریق پیستی که کمپ زمینشناسان را به دریاچه وصل می کرد به کلبه برمی گردم. انگار خورشید و ابرها دارن شطرنج بازی می کنند. آنها پیاده‌شان را در صفحه شطرنج مرمرین حرکت می دهند. مهره‌های سفید و سیاه جابجا می شوند. 18 مه. ظهر کلبه را ترک می کنم و به طرف دره سپید می روم. دره کوچکی پوشیده از درختان کاج در 1 کیلومتری شمال خانه من که کوه را به دو نیم می کند. بالای تپه صخره ای است که از آنجا می توان با چشم خساراتی را که بهار به دریاچه وارد کرده اندازه گرفت. برای رسیدن به کله باید همین مسیر مستقیم بالا بروم. خورشید سوزانی است. انگار از میان مناره‌های سنگی عربستان عبور می‌کنم. سنگ‌هایی از آن بالا زیر پاهایم می‌غلتند. نگرانم مبادا روی سگ‌ها بیفتند. شب از راه رسیده. بعد از طی کردن 500 متر نهایی دالان‌های برفی در ارتفاع 2000 متری به قله می‌رسم. صخره سنگی از آن بالا شکل ستاره دوردست به نظر می‌رسد. در قسمت‌هایی که برف‌ها آب شده نوعی چمن رویده که مخصوص نواحی شمالی سیبری و خوراک گوزن‌هاست. که این پایین‌تر مسیر باریک‌تر می‌شود. آنجا رد پاهای خرسی را می‌بینم که به نظر می‌رسد چند روز پیش از آنجا گذشته باشد. بالای قله ایستادم. من کوه‌ها را تحسین می‌کنم. آنها در برابر همه مشکلات استوارند و تنها از بودنشان لذت می‌برند. من عاشق بالا رفتن از آنها هستم. دوست دارم ببینم پشت آنها چه خبر است. بایکال دریاچه است محصور با گونه های گیاهی و جانوری و آبهای مخصوص به خود. ساکنین آنجا هم مانند اکثر کسانی که در روستاهای کوچک زندگی می کنند هیچ وقت آنجا را ترک نمی کنند تا نگاهی هم به ماورای محیط زندگیشان بیاندازند. می توان به بودن در یک مکان راضی بود. می توان تصمیم گرفت، رفت و دید. روزگاری قزاق‌ها با تفنگ‌ها و دشنه‌هایشان از غرب آمده و به این قله‌ها رسیدند. شاید آنها روی همین تپه‌ها نشسته باشند تا خستگی راهی 4 یا 5 ساعته را از تن به در کنند. از شیب‌های پوشیده از کاج‌های سیاه و دالان‌های برفی سست عبور می‌کنم و در ارتفاع 1600 متری به گذرگاهی پر از درخچه‌های کاج می‌رسم و آنجا شبی ملکوتی را می‌گذرانم. شبی در کنار سگ‌ها، دریاچه، کوه‌ها و شراره‌های آتشی که بالا می‌پریدند تا به خواهرانشان در آسمان بپیوندند. 19 مه. برگشتن ساده تر و سریع تر است. تا رسیدن به اولین درخت های دره سفید روی برفا سر می خوریم. بادی شدید از سمت شمال می وزد که سگها را به هیجان می آورد. طوفانی در راه است. در ننو خوابیدم. سیگاری گوشه لبم است و در حال خواندن کتاب آواز جهان جیونو هستم. رمان نویس و فیلسوف و فیلمنامه نویس فرانسوی قرن 19. در حال خواندن کتاب آواز جهان جیونو هستم که رد و برق می زند. ظرف چند ثانیه تندبادی از بالای کوه ها به پایین می رسد. باد دشت یخی را می درد. با شکستن یخها تمام زحمات زمستان برای حکمرانی بر دنیا در 10 دقیقه به باد رفت. بهار چشم‌اندازی است که خیلی از روزها را تحت تأثیر قرار می دهد. توده های یخ متراشی شده و آبها دوباره آزاد می شوند. میان ورقه های یخ کانال های آب راه می افتند و تکه های یخ شناور زیر آب می روند. باران راه زمین را نمی یابد. گردبادها آب باران را دوباره با آسمان برمیگردانند. درختان سدر از این آشفتگی ترسیدند. آیکا و بک زیر سایبان پناه گرفتند. باد و بوران قهقهه آبها را برهم میزنند. در دماغه درختان سدر بالای دریاچه رنگین کمانی شکل گرفته. زیر هلال آن ابرهای آبنوسی به چشم میخورند. زمانی که تعدادشان زیاد میشود رد و برق میزند. پرتوی تنهای قله های بوریاتی را به خون کشیده و مانند ستونی سقف آسمان تیره را نگاه داشته. ظرف 10 دقیقه مرگ زمستان را به چشم دیدم. رگبار نیروی مخربش را بر می دارد و به جنوب می رود. دریاچه آرام می شود. در هوایی تازه زیر آسمانی صاف و مخملین وزش باد ورقه های یخی را سرگردان می کند. این شیشه کاری های قدیمی با کوچکترین برخوردی در چین و شکن گیسوان سرکش دریاچه می شکنند. شکسته شدن یخها قلب دریاچه را به تپش واداشته. چهارپایه‌ای را روی یکی از این یخهای شناور گذاشته و با آرامی از ساحل دور می شوم. عصرم را اینگونه می گذرانم. دوباره آبها جاری شدند. دیگر هیچ چیز مانند گذشته نخواهد بود. 20 ماه مه. در این اولین روز آزاد شدن آبها، پرنده ها تمرین شعبده بازی می کنند. آنها روی تکه یخهای نامرئی به ضخامت 1 میلیمتر جست و خیز می کنند. طرف های ظهر باران شدیدی می گیرد. صدای برخورد قطرات باران روی خاک مانند نواختن ضرب گوش نوازی است. زمین شراب می نوشد. آب رودخانه ها به دریاچه می ریزند. تنها لایه از برف تلاقی سیلاب های ساحل و کوهستان را مخفی می کند. این آب طی سالها و قرنها با وزش بادهای قطب با هم مخلوط شدند. به مسیری که یک دانه برف طی می کند فکر می کنم. از قله کوه ها تا دریاچه می آید و از آنجا از مسیر رودخانه ها به دریا می ریزد. چه سفری! 2 ساس در حال مکیدن خون آیکا هستند. آنها را بر می دارم. زندگی مانند کاری است که مکرری آن از پیش پرداخت شده و این گیاهان هستند که در آخرین مراجعه به حساب همه پاداش می ریزند. این پایان قسمت 20 خوانش کتاب در جنگل های سیبری بود. در ادامه یک آهنگ فرانسوی که یک ذره شور و حیات زیادی درش هست رو میشنوید.
Je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel. Je n'en veux pas. Offre-moi une limousine. J'en ferai quoi? Offre-moi du personnel. J'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel. Ce n'est pas pour moi. Offre-moi la tour Eiffel. J'en ferai quoi? Découvrir ma liberté, oubliez donc tout.